بسم الله الرحمن الرحیم. نشر شهید ابراهیم هادی با همکاری مدرسه تعالی تقدیم می کند. مستند صوتی شنود، بخش دوم.
و از دست خودم راه فراری نداشت.
همون نفس لوام هستی.
اعمال هم مثلا شروع کردیم. اول یه سری اصلا اون جایی که بهم عنایت شده بود و هی بهم نشون می داده. من یادم نیست خیلی هاشو، ولی یه سری جا مثلا من یادم بهم نشون دادن 9 ماهگی یا 6-7 ماهگی من داشتم میمردم، من و داداش دوقلوم داشتیم میمردیم و نشون دادن که مثلا مادرم از اتاق کردن بیرون، ما داشتیم جون میدادیم، مثل این ماهی که از آب میدازش بیرون دهن واز میکنه، من و داداشم داشتیم جون میدادیم، دهن واز میکردیم و همسایه ها گفتن مثلا مامان فلانی برید بیرون از اتاق، کردنش بیرون که جون دادن ما رو نبینن. و خب من متولد نیمه شعبانم و مادرم هم رفت بیرون، من مادرم رو دیدم، رفت بیرون سر زد به آسمون، سر بلند کرد و شروع کرد گفت که خدایا اگه میخواستی ببرشون چرا آوردشون، میخواستی ما رو بسوزونی، حالا که آوردشون نگرشون دار، من نظر امام زمان میکنم، بچه های من سربازه امام زمان نگرمشون دارم و ما رو نزد کرد و من دیدم اونجا جان ما نجات بده کردم به خاطر دعای مادرم و نظر مادرم.
شما از قبل خبر داشتی مادرت نزد کردم چه نظری خبر داشتی؟
خبر نداشتم. و بعد که برگشتم به مادرم گفتم، مادرم گفت آره شما مثلا بچه که بودید مثلا دوقلو بودید، خب مثلا شیر خشک میخوردید، گفت شیر خشکتون رو عوض کردن، شما سال استفراغ بد گرفتید، تا چند ماه هیچی نمیتونستید بخورید و به حال مرگ افتادید و تمام شد. من گفتم آقا تمام شد، میخوام برم و همچنین اتفاق رو برم شهر بدم و گذشت. همونجور دونه 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 نشونم دادن. بعد جایی که من میخواستم بفهمم چه کار کردم و ارزش کارم چقدر رو مثلا میگفتن چی داری، میگفتم اینو دارم، این عملی دارم، مثل اینکه همه عمل رو بهم دادن، گفتن خب حالا چی داری، میگفتم من مدعی کردم، اون قسمتی که مدعی کردم رو میکشتم بیرون، فایلشو مثلا میخواستم بررسی کنم وزنش چقدر، گفتم من مدعی کردم، ما من مدعا بودم، آوردن برام دقیقا گفتن مثلا شاخترین کارت مدعی کجا بود، گفتم مثلا شب شهادت از زهرا فلان حیرتمون فلان جا شیراز فلان قسمت، چقدر من برون مدداهی زحمت کشیدم، شعر آماده کردم، مطلب آماده کردم قبلش، حس و حال خوبی داشتم، شروع کردم مدداهی کردن، وسط مدداهیم به نشون دادن که چهچه می زدم، یه دو سه تا چهچه زدم و بعد همون لحظه رو برام آوردن بالا تو دلم، مثل نیت خودم آوردن جلو چشم که من چرا چهچه زدم، چرا اینجا رو بیشتر کشیدم، میکنم مثلا میگه تحریف کردم، تحریف کردم صدام. بعد آوردن نشونم دادم، گفتن که خب من نشون دادم که خودم نشون خودم دادم که آها اینجا رو تحریر کردی که به بقیه بگی آقا چقدر، بقیه بگن چقدر صدا فلانی خوبه، بهتر از فلان مدعا قبلیه، این مدعاش خیلی بهتره، عجب شعری. بعدم نشونم دادم، آخر مجلس رفتن بچه ها پرسیدن بچه ها چجور بشن، خیلی توقع داشتی از اون شب تعریف کنم، بعد بچه ها میگفتن خودش ترکون دیم شب عجب حالی بهمون دادی، دمت گرم، بعد همه رو از خودت میدیدی صفر، همونجا به خودم دادم صفر، بعد به خودم گفتم صفر، بعد گفتم آره صفر دیگه، و برای خودم دادم و خودم هم قانع شدم صفر صفر صفر. بعد گفتم خب بعدی، گفتم من مثلا مسئول بسیار بودم، گفتم دیگه چی داری، گفتم من مسئول بسیج بودم فلان، گفتن که مسئول بسیج بودین کجا، مثلا نشونم دادن که فلان شبی گشت بچه ها رو به خط کرده بودم، لباس بسیج تنم بود، پلنگی پوشیده بودم فلان اینا، پیش خودم گفتم که از جلون رزان فلان همه رو به خط کردم، به خودم گفتم که برام آوردن، دلم آوردن بالا نشونم دادن فلانی، چقدر اینجا حس میکردی قدرت داری، چقدر بچه ها به توجه دارن، عجب مثلا هیبتی داری، همه به توجه میکنن، خیلی فکر میکردی توی بچه ها رو سرخط کردی، توی بچه ها رو آوردی، آره بشه، بعد گفتم آره، بعد گفتم صفر چون مال خودت بودی، صفر صفر دیگه چی داری؟ هی دونه 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 اعمالم گفتم، گفتم بابا من یکی از کار کردم، از مثلا کار کردم از سال 88 کار کردم تا 93، 5 سال من پایین کیس کتک خوردم، زندان رفتم، آوارگی کشیدم، شبانه روزی پایین کیس کار کردم، به جای خیلی بالای مثلا رسید، خیلی روش حساب میکردم اون کیس. گفتم من این کیس رو کار کردم، چقدر تاثیرگذارم بود مثلا. بعد بهم نشون دادن، گفتن که نگاه کن شما روی این کیس کار کردین، تو فلان تاریخ قرار بود بری این کیس رو پیش مسئولت پرزنت کنی. مسئول دیگه گفت آقا چون آقای فلانی وقت نداره زیاد، یکیتون بیاد یا شما بیاد یا آقای فلانی بهت پرزنت کنه. بعد تو پیش خودت گفتی که، بعد نشونم دادن اون تایم که آقا این کیس مال منه، چرا فلانی بره به اسم خودش تموم کنه؟ این که همه زحمتش من کشیدم، اصلا اون چه میفهمه این کیس چی؟ من باید برم، مال من بوده، مال تو بوده، صفر. 5 سال عمرم آقای صفر، چون میخواستم من خودم ثابت کنم، برای منم جنگیدم، صفر 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 صفر، همینجور رفتن صفر صفر تا رسیدم به ته، تا لحظه که تو بیمارستان مثل یه آدم ورشکسته بیچاره که تمام هستیشو داده، همه سرمایهشو خرج کرده و تازه فهمیده همه این دارایی که داره همش الکیه، چیزی به درد بخوره هیچ چیز نداره تو چند، مثل یه تاجری که ورشکست شده. یه مثال برای بچه ها میزنم، مثل این یه کوهنوردی، یه کوله پشتی رو کولش بوده، از 20 سال پیش میخواد بره فتح قله، هی تو راه سنگای درشت درشت فکر میکنه این جواهر رو میذاره تو کوله پشتیش، اون یکی طلا هست میذاره تو کوله پشتیش، اون یکی مثلا زمرد میذاره تو کوله پشت، همینجور بار خودش رو سنگین میکنه و هر چقدر بیشتر بار میکنه سخت‌تر میشه رفتن فتح قله، و به این مصیبت بدبختی میرسه بالای قله کو. بعد که میرسه بالای قله کو میبینه که مثلا اون قله کو پر از این سنگا که این جمع کرده، همه ریخته. بعد شخصی هم که میخواد مثلا اینها رو بخره نگاه میکنه، کوله پشتش رو میده به شخصی که بعد اینها رو بخره، مثلا ارزش گذاری کنه، هی دونه دونه از این کوله پشتی در میاره، این که آشغال اصلا طلا نیست، بدله، این چی آوردی؟ اینجا پر از این چیه، اصلا به درد نمیخوره، اون چیه؟ اصلا آشغال آوردی هم به خوده، همه کوله پشتی من رو خالی کرد.
میگه برداشتم هر آنچه باید بگذاشت، بگذاشتم هر آنچه برداشتنی است. همین حالیه که اونجا
خالی خالی، مثل آدمی گفتم بیچاره، نشستم به گوشه گفتم که خب یعنی هیچ، صفر. گفتم حالا صفر صفرم که نه، مثل کوله پشتی منو برگردوندن روی صفحه مثلا ترازو، اینجور تکوندن، یک کمی غبار غبار گرد و غبار مثلا طلا ریخت کف ترازو. گفتن اینا خوبه، این غباره اینو به درد میخوره، یه سری اعمالی از من خریدن آجا که اصلا فکرشو نمی کردم اینها اصلا عمل خوب باشه یا خریداری داشته باشه، اصلا تو محاسباتم نه، اصلا محاسبهش نکرده بودم، اصلا نمیدونستم همچه عملی دارم. چی بود؟ ما 5-6 داداش بودیم، نوبتی گفته بودیم مثلا امروز شما رخت خواب جمع کنی، فردا من، پس فردا اون داداشم، داداشم پیچونده بود رفته بود، من دیدم مادرم میخواد جمع کنه، بدون که مادرم بدون از دست مادرم گفتم من جمع کردم گفتم سرج. مادرم گفت خدا شده هر چی میخوای بهت بده، این دعای مادرم و این کار من از من خریدن، طلای ناب خریدن، چون من حسابش نکردم به اعمال.
غیر از این مورد دیگه یادتون
نه؟ مادر مخواست به نون بگیره، من دستشو گرفتم گفتم مادر من برم بگیرم، اینو برای من گرفت. یا من حالا من حقوقم مثلا سال 80-82 به 83-84 تازه مشغول شده بودم به کار، آموزشی بود، 10-12 هزار تومان بود. مجبور بودم بعد از ساعت کاری میرفتم سر کار برق، لوله کشی ساختمون، مثلا لوله برق میشینیم بعد سیم کشی اینو. خسته و خورد ساعت 10 شب از کار دوم برگشت، ساعت 10-11 شب. خب خانومم بند خدا مریض بود اون تایم، من نمیدونستم، من میدونستم مریضه، نمیدونستم اینقدر بعدش خرابه. و خب بیشتر وقت من با بسیج و اینها میگشت، هیئت و بسیج و اینها. ساعت 10-11 شب رسیدم خونه، تا رسیدم دم در خونه دیدم یکی از بچه های هیئت 10-15 سالش بود، تازه به سن بلوغ رسیده بود، این دم در خونه وایستاده. چی شد؟ دیدم اصلا منگ اصلا ریخته به هم. چی شد؟ با هم میخوام با هم صحبت کنم. گفتم با من خستم. گفتم باید صحبت کنم. گفتم باش. نیم ساعت 45 دقیقه با این صحبت کنم. مثلا این پسر عاشق یه دختری تو همون کوچه ما شده بود، باباش گفته بابا من اینو میخوام، اینو باباش اینو گفته بود، نه این میخواست بره خودکشی کنه. من با این صحبت کردم نیم ساعت 45 دقیقه یک ساعت طول کشید تو من اینو قانع کردم، آرومش کردم، گفتم برو سربازی، بعد من مثلا من خودم میرم برات خواستگاری. شروع کردم اینجور آرومش کردم. این بنده خدا عجل معلقش بود اون شب خودکشی کنه یا تو همون تایم خودکشی کنه. اینو برای من نشون دادن نجات جان. و تو اعمال من میدیدم یه سری جواب بهم گفتن جان در برابر جان، یه تو کتابشون میدم آورده شده. بعد بهم گفتن اینجا ببینی این جونش نجات دادی، اینجا جونتو نجات دادی، که قرار بود تصادف کنم. من نشون دادن ماشین میلیمتری با من رد شد، قرار بود من بمیرم. جان در برابر جان، اینا رو از من خریدن.
لقمتن به لقمتن روایت داره که لقمه ای داد یه زنی از بنی اسرائیل بود، یه گدایی اومد درزه یه لقمه بیشتر نداشت، بچهش تو بیابون بود، گرگه گرفت به دهن، این لقمه رو که داد ملک بچه رو گرفت بزرگ خودش پشت در صدایش این لقمتن به لقمتن، جان در برابر لقمه در برابر لقمه.
یک مشروب فروش داشتیم تو محلمون، مشروب اصلا اوباشی بود داره خودش، بزن بهادری بود تو محل، همه ازش حساب می‌بردن. دو سه تا دوستم داشت، اقوامشون پسرعمو هم اینا زیاد داشت. یه شب گشت بسیج من اینو گرفتم، من به جای که ببرم اینا رو مثلا تحویل بسیج و اینا بدم تا بخوام مثلا اذیتشون کنن، با اینا خیلی لوتیواری برخورد می‌کردم، خیلی اینا رو جذب می‌کردم به جای که دفعشون کنم. داداش دمت گرم، ما رو شما حساب دیگه داشتیم، میان تو محل شما اراذلای دیگه فلان کار میکنن. یه حالتی که زدن زیر چلش یه مقداری غیرتیش کردن، یه رفیق شدیم با هم، انقدر رفاقتمون قوی شد اووردنش تو بسیج. تمام نوچه های ایشون و دوستان ایشون هم اومدن تو بسیج. من یه گروه مقاومت را انداختم به نام گروه مقاومت اراذل و اوباش، با اینا میرفتیم تو کوههای ته شهرک فرهنگیان شیراز، ساعتها با اینو میگذروندم. به من نشون دادن این پسر قرار بود توی دعوا با چاقو کشته بشه و جونشو نجات داده بودن، و من یه جا قرار بود غرق بشم و ایشون جونشو نجات داده بودن، جان در برابر اینا رو از من خرید. لحظاتی که من با اینو گذرونده بودم از من خرید. چقدر من بابت اینو توبیخ شده بودم، سرزنش شده بودم، اصلا جز اعمالم حساب نمی کردم، میگفتم بابا حالا هستن. چقدر تأثیر مثبت تو زندگی اینا داشتم. این شد دانشجو، دول کرد چاقوش غلاف کرد، فرو رفت کتاب دفتر، رفت دانشگاه، الان لیسانس رو گرفته، مدا همون شهیت شهرک. لحظه لحظه اینا رو از من خریدن، اینا رو از من خرید، چیزی که اصلا من به فکرم نمی‌رسید جزء کارام باشه، اصلا نمی‌آوردم جزء تایمم. یا من اینا رو به خدا گذروندم. برسیدیم تو ته، یه سری چیار نشون من دادن و جا. من خانومم از بچگی سرطان داشت، مثلا 40 روزه بود ایشون سرطانش عود کرده، دوباره 14 سالگی دوباره سرطانش عود کرده بود، نزدیک 2-3 هفته شیمی اشعه درمانی میشد تو بیمارستان. و من سرطان ایشونو بعد از عقد فهمیدم، بعد از عقد و عروسی فهمیدم. و من میتونستم، خب خیلی درگیر بودیم، خیلی با هم درگیر بودیم با ایشون، نه با ایشون، کلا خانوادگی مقدار مشکل خانوادگی داشتیم. اما خب همون تایمای اول 6 ماه 1 سال اول 2 سال اول انقدر درگیر زیاد بود که من چندین بار تصمیم گرفتم ایشون رو طلاق بدم. و وقتی متوجه شدم ایشون سرطان داشته بچگی، بسیار عصبانی شدم و گفتم، تماس گرفتم به پدرش، گفتم ایشون رو بهت بدم. شبش رفتم هیئت، خب میتونستم طلاقم بدم بدون مهریه، به خاطری که از من پنهان کرده بودن. تو همون هیئت سر با آسمون کردم، گفتم خدایا من اگه ایشون طلاق بدم چه اتفاق میفته؟ یک دردی به جامعه دولت امام زمان اضافه کردم. یک دختری از شیعیان اهل بیت تو خونه موندگار میشه، داغ به دل پدر مادرش یا داغ به دل امام زمان. در هر صورت یه نگاه کردم به خدا، گفتم خدا من اینو نگه میدارم، من طلاق نمیدم، تو هوای زندگی من داشته باش، تو هوای من داشته باشون. اینو گفتم به خدا، معامله کردم به خدا، عمرم جوونیم. متاسفانه تو بعضی از دعواهامون به من نشون دادن، من دخترم سوخت. بعد از چند سال، بعد از 1 سال 2 سال خدا یه دختر 2 ساله به من داد، یه دختر بهم داد، نشونم داد 2 سالگی این بچه رو، 1 سال و نیم 2 سالگی این بچه رو بهم نشونه که دختر سوخت. من از سر کار برگشتم خونه ساعت 10 شب، به خانم گفتم خانم یه چای بذار بخوریم. خانم بنده خدا رفت پایین که چای بیاره، دخترم تازه راه رفتن یاد گرفته بود، دست میگیره به در دیوار راه میرفت. یه دفعه دیدم صدا جیغ از تو آشپزخونه بلند شد، هم بچه‌م جیغ زد هم خانمم. رفتم پایین دیدم خانمم گذاشته کتری آب جوشو خالی میکرد تو فلاس، این بچه میاد دست میگیره به مادرش، بلندشه، مامانه میترسه، کتری آب جوش میریزه از سر صورت دخترم، دختر 1 سال و نیم 2 ساله، از بالا میسوزه تا پایین، کتری آب جوش خالی میشه رو سرش. به من نشون دادن که ایشون که سوخت بابت چی بوده. من اینو تا آخر بگم، من چندین بار توی دعوا بعد از که معامله کردم با خدا، تو دعوای خانوادگی به خانومم گفتم که خانم، آدم که ماشینم میخره و اگه درش خورده باشه، گرچه اون خریدار نفهمه، میگه داداش من این در خورده، آره شما نفهمید، این درم یه لکه رنگ داره، بری که غش تو معامله نشه، تقلبی تو معامله نباشه، بنده خدا حق و ناس گردنش نباشه. بابا مامان تو چجوری بچه که سرطان داشتی به من نگفتن؟ چرا اول بهم نگفتید؟ این کلام من رو نشونم دادن. خانمم ناراحت شد، قرکت رفت تو اتاق،
دل سوزوندی، بچه تو سوزوند.
خانمم رفت تو اتاق، شروع کرد گریه کردن، به مادرش گفت مادرش سوخت، به باباش گفت باباش سوخت. به من گفتن که دخترت سوخت، بعد بهم نشون دادن همون تایمو که دخترم سوخت، گفتن مگه تو معامله نکرده بودی با خدا؟ گفتم چرا؟ گفت دیگه چرا تیکه انداختی، چرا سوزوندی، چرا نیش زدی، چرا سوزوندی؟ مریضیش مگه دست خودش بوده؟ ما بهش دادیم. ما به هر بچه سالم 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 هم بخوایم تو هر زمانی بخوایم مریضی میگیم بکش. من سوختم، دخترمو رفتم تو آشپزخونه دیدم سر تا پاش سوخته، تاریک بود آشپزخونه، لباسشو کندم گرفتم زیر آب یخ آوردمش تو نور، دیدم گوشت به پوست به صورت این بچه نمونده، تمام سر و صورتش و چشماش و دستاش و پاش همه سوخته بود. بچه رو گذاشتم رو سینم، راه افتادم تو ماشین، سوار ماشین شدم رفتم بیمارستان قطب الدین شیراز. به هر کی التماس میکردم گفتم کنارم بشین بچه‌مو بگیر تا بریم بیمارستان، سوار میترسیدم سوار بشن. رسیدم بیمارستان قطب الدین، ماشین رو پارک کردم، سریع بچه‌مو بغل گرفتم بردمش پیش دکتر اورژانس، سریع آوردنش رو پماد خالی کردن رو سرش و سر و صورتش و پاش و اینها و پانسمان کردن. بهم گفتن ببرش، گفتم کجا ببرمش؟ ببرید بستریش کن. گفت بستری نه، ببرش چشم پزشکی. گفتم چشم پزشکی چرا؟ گفت ببین پلک بچه رو اینجوری با یک پنس داد بالا، دیدم دوتای چشم دخترم خاکستری شده، مثل ماهی که رو آتش کباب میکنی چشمش خاکستری میشه، دوتا مردمه که چشم سوخته بود. به این دیدم گفتم بکش تا آخر عمر بکش. بچه هم گذاشتم رو سینم، دوباره از بیمارستان قطب الدین رفتم بیمارستان. تازه فهمیدم چرا بچه‌م توی مسیر خونه تا بیمارستان قطب الدین دنبال من میگشت، چشمش نمیدون ناله میکرد دنبال من میگشت. بچه‌م رو شستم گذاشتم رو سینم رفتم بیمارستان چشم پزشکی خلیلی، بیمارستان خلیلی پشت بیمارستان نمازی. اونجا رفتم فرود دکتر چشم پزشکی بدون نوبت سریع راه میدادن رفتیم داخل، یه نگاه کرد به چشم گفت دوتا قرنیه سوخت، هیچ کاری از دست ما بر نمی. گفتم بابا یعنی تمام شد؟ گفت تمام شد، سوخته. دوتا قطره انداخت تو چشم، گفت فردا ببرش شاید بیمارستان، شاید بیمارستان خدا دوست، اونجا شاید بتونن کاری کن. من فهمیدم یه غلطی کردم، همون لحظه فهمیدم یه غلطی کردم، یه اشتباهی کردم که بدارم تاوانشو میدم. بچه هم گوشتم رو سینم، نرفتم بیمارستان خلیلی، نرفتم بیمارستان قطب الدین سوخته. بچه هم برداشتم رفتم خونه، گفتم خانم یه غلطی کردیم این شد. بچه آقا تا صبح بالا سر دخترم روزی حضرت زهرا خونه، بسم دخترم زهرا هست، تا صبح بالا سرش روزی حضرت زهرا قسم دادم میشیم روزه حضرت رو غیه خوندم، من میخوندم، من و مادرش بال بال میزدیم بالا سر این بچه، بچه ناله میکرد و گریه میکردم و توبه کردم، همونجا توبه کردم، همونجا گفتم خدایا غلط کردم، هر چی بوده تو ببخش، تو ببخش. من نفهمیدم چیکار کردم، من اونجام نفهمیدم چی بر چه اثری بوده، اثر کدوم گناهم بود. بعد تو اونجا فرد صبحش بچه رو بلند کردیم، من خودم رو صبح زود رفتیم بیمارستان خدا دوست، اثر تو بر بگم. بچه رو بدون نوبت بردن پیش شاگرد دکتر خدا دوست، بچه رو گذاشتیم و همه دکترها شاگرده دورش جمع شد، بچه یک و نیم ساله دختر نابینا شده سوخته، همه دلشون میسوخت. هم رفتن شاگرد ارشد دو خدا دوست رو آوردن پایین، دو تا پانسمان رو باز کرد، گزارش دیشب دکتر بیمارستان خلیلی هم خوند، یه نگاه کرد، هی اینو نگاه میکرد، هی چشم بچه رو نگاه میکرد، گفت که چشم سالمه. گفتم با من خودم سوخت دیدم سوخته، یه نگاه کردم دیدم چشمای بچه هم مثل دو تا مروارید داره میدرخش. همونجا افتادم رو زمین، گفتم خدا ممنونتم و گذشت. و اونجا تو اعمالم دیدم به خاطر چی این بلا سر ما؟ فهمیدم خیلی از بلاهایی که سر ما میاد تو این دنیا جا، خیلی از بلاهایی که سر ما میاد اثر خیلی از کارهایی که میکنیمه، خیلی از زخم و زبونهایی که میزنیم، خیلی از شاید کسی متوجه نشه، شاید کسی نفهمه، ولی اون شخصی که باید اون تو حسابمون میاد، حساب میاد، خیلی از ضربه‌ای که میخوریم بخاطر اون اعمالی است که متوجهش نیستیم.
رسیدیم به مرور اعمال و قضیه سوختن دخترتون که دلیلش چی بود. بازم توی مرور اعمال چیزهایی رو فهمیده بودید ربطشو با هم دیگه؟
خیلی چیا بود که من تو اعمالم می دیدم، خیلی از مطالب بود که دیدم، اما یادم نمیاد، یا اینکه خب یه سریاشو نمیتونم بگم خدا شخصی بود، اما تنها چیزی که من دیدم آقا این بود که خب خیلی سریع با من محاسبش، خیلی سریع محاسبش، اینکه من کتاب صدیق در قیامت خونده بودم، اینکه صدیق در قیامت خیلی باش سخت ها کرده بودم، خیلی به سخت گری کرده بودم، مور از ماست چی بودم برش، نه خیلی سخت، نه در حد که خودش تو دنیا سخت گیر بوده، هر چقدر نبخشیده همونجا اینجا ازش نبخشیده.
سختگیر بود آمجی؟
آمجی سختگیر. مثلا خودشون من از دوستانشون پرسیدم، میگفت که مثلا اگر یکی به میتی که مینداخت تو جمع، من تا یکی کلوفتر بارش نمی کردم راحت نمیتونستم بشه، مثلا یکی یه حرفی میزد یه کار میکرد من باید تلافشو میکردم، ناراحت میشدم. و اون تایی میگو من خیلی اینا مثلا بدیه که در حقم کرده بودم تو ذهنم مونده بود وقتی که انتخاب باشه.
البته یه بچهش هم میتونه باشه که به هر حال ایشون شهید به حساب میمد دیگه، به هر حال رتبه شهدا چون بالاتره به حسب اختزای اون رتبه بالاتر، مثل اینکه بگیم آقا کسی که کنکور دکترا میده با کنکور کارشناسی، کنکور دکترا سخت‌تره به حساب اینکه رتبه دکتر از کارشناسی بالاتر. یه بچش هم میتونه این باشه، یه بچش هم میتونه این باشه که به هر حال تو روایت هم داره که هر مدل که تا میکنی یخافون از سوء الحساب رو تعبیر به این کردن، مثلا که سوء الحساب ای با مردم داشته باشی با تو هم.
من چیزی که از کتاب صدیق در قیامت درک کردم این که خب خیلی جاها آمده و نخدام سختگیری بهش شده بود، به خاطر که خودش آدم سختگیر بود تو دنیا، یعنی به منم به دید شهید نگاه میکرد، منم حین مأموریت هم چه اتفاق برام
اینا، یعنی براتون محسوس بود اونجا که به شما
خیلی تحمیلم بود، اینا از روزهای بعدش فهمیدم، نه لحظه حساب کتاب. و خب اتفاقی که بر من افتاده بودی که اتفاق خاص بود، یعنی این که این نبود که من به اثر یه مریضی معمولی اتفاق برام افتاده باشه، و اینو خودم درک میکردم و خب رسیدم به ته. حالا اگه جای یادم اومد دوباره میگم چه مروری بود، ولی دوستم اینجا توی این قسمت این که رو بگم که من رسیدم به ته، لحظه که اومدن من اومدم بیمارستان رو بهم نشون دادن و بهم گفتن صفر، اعمالت محاسبه کردیم، هیچی برای خدا نداشت، کاری که مخلص برای خدا انجام داده بود، خالص برای خدا انجام داده باشی هیچی نداشت. یه مثالی صبح خدمتتون عرض کردم، گفتم مثل این که مثلا آقای مثلا مادی 5 میلیارد تومان به من پول داده، گفته که مثلا آی فلانی برو مشهد، خونه فلان اقوام ما هست، برو اونجا برو عشق و حال کن، زیارتتو بکن، فقط برای من مثلا یه زعفرون بیار برام. 5 میلیاردم بهم داده، چند ده هزار برابر اون قیمت اون زن زعفرون. بعد من میرم اونجا، چقدر تحویلم میگیرن و چقدر هوامو دارن. و بعد چند روز اولش خوبم، بعد یه دفعه میرم با 5 میلیارد تومن شروع میکنم کار بی خود کردن. آقا خرج عللی تعللی بکن، نمیدونم مثلا زیارت که چی، برم دنبال مثلا گنگکاری بدتر. حالا ماموریت اصلیم چی بود؟ اصلا من یه زعفران رو بگیرم بیام، حالا کنارش مثلا یه زیارتم برم، یه مثلا مشهد گردیم بکنم. کلن گرفتار فساد بشم تو مشهد. 10 بار، 20 بار، 100 بار، 1000 بار منو بگیرن ببرن پیش کلنتری مشهد، بگن آقا ایشون رفیقای عبادیه، حیثیت ایشونو ببرم، 5 میلیارد تومنم خرج کنم، تایم سفرم تموم میشه، برم گردوندن. الان منو آوردن جلوی عبادی، الان آقای عبادی جلوی من نشسته، 5 میلیارد تومنش داده به من، خونه همه دوستاش رفتم، همه رو دزدی کردم، هیزی کردم، از رفیقاش چی دزدیدم، آبروشو بردم، آبرو رفیقاشو بردم، بدترین کارا که میتونم دستم میاد انجام بدم. حالا نشستم جلوی عمادی، عمادی از من طلب داره، میگه که خب آوردی برام زعفرون؟ مثلا من یادم رفته برای چی رفتم. ببین من حاضر بودم تو اون تایم، من آوردن جلوی اسرائیل، اسرائیل میگه خب که چی داره برای خدا، 35 سال 40 سال عمر گرفتم از خدا، اومدم تو دنیا، الان موقع رفتنه، چی داره برای خدا؟ این هم هوامو داشته، این هم آبرومون حفظ کرده، این همه به هم رزق و روزی داره، نعمت و سلامت و همه چی داده، به گرفتاری های بد دنیا ابتلا هم نکرده، اوورده تم وسط حکومت شیعه، میتونست منو خیلی جای بد بندازه، بهترین نعمات دنیا که اهل بیت باشم به هم داده، اسمم، پدرم، مادرم، اجدادم توی نسل خوب من قرار داده، همه چی رو برام مهیا کرد که بهترین باشم. الان همه جا آبرو عزت منو خریده، من حالا این همه هزینه کرده برام، بهم گفته چی میخوام از یه کار کوچیک برام انجام داده باشی بری. حالا من بودم جلو خدا چیکار کردی برای خود؟ حاجا حاضر بودم هزاران بار منو ته جهنم جایی که خدا نبینه یواشکی میمردم، یه جای ته جهنم منو بسوزونه، تو بدترین جای جهنم، اما جلو خدا نیام، خدا منو نبینه، شرمندگیش داشت دیوانم میکرد که این همه خدا حواتو داشت چیکار کردی، چی داشتی برای خدا؟ بعد نگاه به اعمالم میکردم، میگه فقط برای خودم بود، راست هیچ چی نداشتم برای خود. بعد یه گرد طلا منو میلیارد میخره، مثلا مثل اینکه شما مثلا یه صابون تو هتل پیدا کردی، اینو برسی اوریجی رو خدا، خدا میگیره از چقدر خوشحالم میشه، دست درد نکنه برم مثلا این چی رو بگیری، اصلا چرت و پرتی، اصلا به دردی خدا که هیچی، خدا هیچی به دردش نمیکنه، خدا دردی نداره که بخواد به دردش بخوره، میخواد ثابت کنی به یاد خدا بودی رفتی مثلا هیچ آشغالی درش آوردی،
مثلا اینکه مداد و کاغذ دادی به بچت برات نقاشی کنه، برداشته مداده رو شکونده، کاغذ رو پاره کرده، براده های تراشش رو از اون مداد اونا رو به من
هدیه، خیلی پایین رفت،
از اون کمتر ازت میگه،
بعد حالا از اون کمت خیلی تشکر میکنه ازت، از اون هیچی که آوردی مثلا برای خدا که میلیارد اصلا براش پول خورد، مثلا 100 میلیارد داده برای رفتی برگشتی برای قبرت تو عشق کنه، بعد تو رفتی برای خدا رفتی صابون تو هتل برداشتی آوردی،
تازه همونو به 10 برابر برمیگه،
میلیارد اون از من خریده، میگه آقا دست ده چقدر خوشحال شدی که مثلا اینو من براش آوردم، همون کارای ریزی که از من، آقا این شرمندگی منو بدبخت کرد، این شرمندگی در برابر خدا بدترین عذابه. بریم شیعه، بریم مسلمان. حاضر بودم گفتم بارها که بشم اینو نکشم.
سخت‌ترین عذاب قیامت رو گفتن این آیه است که لا یکلمهم الله ولا ینظر الیه، خدا باشون حرف نمیزنه و بهشون نگاه نمیکنه، یعنی بی توجهی و بی محلی خدا. این سخت‌ترین عذاب قیامت. گر سلامم را نمیگویی علیک، در جوابم لااقل دشنام ده.
سرم انداختم پایین، دستم رو جمع کردم جلوی اسرائیل، دستم رو دراز کردم که منو ببری دیگه، دم هیچی ندارم. گوش خودم گفتم من اینجوری ببری جلوی خدا چی بگم؟ دستم رو آروم جمع کردم تو سینم، چی نداشتم دیگه. لذبش خودم گفتم بالا تو دلم رد شد به ایشون شنید، حضرت اسرائیل شنید که میشه منو برگردونی یه روز من یک کار به خدا انجام بدم، یه هم زعفرانه که گفته بگیرم بیم. نه برم لاغل بگم رفتم تعطیل بود، بگم من رفتم، یه بهانه چی داشته باشم.
لعلی اعمل و سال هم توی ما ترکت یه کاری بکنم،
یه کار کوچی برگرم انجام بدم. یاد پیش خدا بگفتم خب مثلا چی کار بره خدا میخوای بکنی؟ خدا که بابا الله الصمد،
غنی
مطلق، بی نیاز مطلقه، به هیچ نه خدا اصلا پول براش مهم نیست،
به اهل بیتش هم نیاز نداره،
هیچی نیاز نداره، بره خدا چیکار میخوای بکنی. حاج آقا من اون موقع تو اون تایم زنم سرطان داشت، تو بدترین حالت بود، یه دختر از 4 ساله 5 ساله 6 ساله داشتم، یه پسر مثلا 2-3 ساله. اصلا به ذهنم نرسید که بگم آقا من به خاطر زن و بچه‌م اوج بدبختی فلاکت من بود اگه همچی حرفی اصلا بزید تو میزه. گفتم خدا بابا من برگ بر خدا بگم من برگ بر زن بچم. نمیدونم چی شد دغدغه ته دل من اومد بالا، پیش خدا گفتم خدا من چی نداشتم برای حکومت تو، برای امام زمانه. خانم منو 5 سال از سال 82 که سرطان شروع شد تا 93 نگه داشتی، من هیچ کاری به تو نکردم، من قول داده بودم من کار خودم بکنم تو کار خودت بکنی، من هیچ کاری به امام زمانت نکردم. بذار برگردم گزارش این ماموریتی که رفتم و برگشتم و اینو برای خدا اینو برای مسئولان بنویسم. یه خطر خیلی سنگینی حکومت امام زمان تهدید میکنه. آره تو ذهنم بچه، نه که این کار من ارزش داشت برای خدا، نه اینکه اصلا تأثیر داشت راجع مزارش من، خدا دغدغه منو خرید، خدا دوست داشت من دردم درد مردم، دردم درد حکومت امام زمان، دردم درد این بود که یه خطری مردم داره تهدید، دردم دردشی این دغدغه منو خیلی خدا دوست داشت.
میگه فیه رجال یحبون ان یتطهروا والله یحب المطهرین. اینجا یه آدمایی که دوست دارن پاک باشن، خدا اینها رو در زمره پاکان به حساب میاره و دوستشون داره. دوست دارن پاک باشن، خدا همونجوری که پاکان رو دوست داره، اینا که دوست دارن پاک باشن هم دوست داره. یعنی آدم دوست داره برای امام زمان یه کاری بکنه، خدا در زمره اونایی که برای امام زمان کار کردن آدمو به حساب میاره و دوستش میاره.
من هیچ عملی نداشتم تو اون تایم، هرچم که فکر میکردم جمع کردم که صفر شد، برای خودم بوده بیشتر. این دغدغه آخر منو که دم موت فکر مردم بودم از من خریدن. حضرت اسرائیل به من اشاره کرد گفت برمیگردم، گفت برمیگردم، رفتم تراست.
یعنی الان نمیبرم، یه وقت دیگه ای میام.
آره یه وقت یک تایمی بد میدم.
پایان بخش دوم.